اللهم صل على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. درباره سوره احزاب صحبت میکردیم. یکی دو تا مقدمه بود که نگفتیم و بعد گفتیم که درباره سه آیه اول که حالت مقدمه داره اینا خودشون، یه احتمالاتی دادیم. احتمال اصلی این بود که اینا داره آمادگی ایجاد میکنه برای مطالب بعدی و گفتیم کلن سوره پیغمبره و داره خصوصیت های ارزشمند و اون زحمت های خیلی طاقت فرسای پیغمبر رو تو زمین های مختلف نقل میکنه. خب حالا از این ستایه که گذاشتیم شروع میشه مسائل اجتماعی که تو این سوره حل میخواد بکنه و همش هم با تلاش و رنجیه که پیغمبر دیده. مسئله اول ظهار بود که گفتیمش، حالا مسئله دوم تبنی یعنی پسرخوندگی. اون که یه نفر، یه بچه‌ای که پدرش معلوم نیست کیه، اینو به عنوان بچه خودش میدونه، میگه این بچه منه. همین که اعلام میکردی بچه منی میشد بچه او، به اعلام میکرد فلان ابن فلان جوری میشد. شاید هم گفتم اون بار ولید ابن مغیره که اینقدر معروف و حتی از مهمترین افراد او تو قصه ما اعجاز کنن، گفتم این قشنگ نقش فرعون رو توی در برای پیغمبر اسلام داشته. این بزرگ بوده، 18 سالش بوده، 20 سالش بوده، چی بوده که مغیره گفت این پسرمه، معلوم نیست بچه کی هست، شاید ولید ابن المغیره، بچه مغیره، در صورت که شاید هیچ ربطی هم به مغیره ظاهرا نداشته. خب حالا این مسئله تبنی این مشکلاتی درست میکرده. اینا وقتی میگفت این بچه منه، این سفت و سخت میشد بچه، هیچ فرق نمیکرد که این واقعا بچهش هست یا نیست. یعنی این که خب همه ای آثار این داشته که مثلا ارث میبرد، اگه بچه های دیگه هم داشتن این با اونا ارث میبرد، این یکیشونه قشنگ، هیچ فرق هم نداشت. یا حتی بزرگ تنها بودی با خیلی کی تبنی میکرد، من اونه که بچه گیرش نمیمد، تمام ارث هایی میبرد این شکل. و خیلی کار دیگه، مثلا ازدواج میکرد، فرض کنیم طلاق میداد یا میمرد، پدر خوندش که اینو به پسری پذیرفته، او حق نداشت این زن اینو بگیره، چون این دیگه میشد عروسش. خب همه اینا بود و احکام دیگه، حالا شاید چیزی دیگه هم بوده. اسلام میخواد این مسئله رو حل کنه، این چه کار میکنه، چه فشاری به پیغمبر میاد تو این قضیه. خود پیغمبر باید این کار رو بکنه، چون برای مسئله خیلی سختیه. پیغمبر در جاهلیت، یعنی جاهلیت در زمان جاهلیت قبل از بعثت منظوره، تو این 40 سالی که بوده، گفتم پیغمبر تو این سال خیلی کارا انجام داده. یکی از کاراش اینه که تبنی کرده، یعنی یه بچه رو به عنوان بچه خودش پذیرفته. همین که معروف زید ابن حارثه دیگه، این بچه بوده، میدوزیدن بچه، میرفتن اونجا حمله میکردن، میدوزیدن بچه، میبردن میفروختنش، وقت خود میشد برده. برده که واقعا طبق موازین شرعی اصلا برده هم نیست، ظلم و جنایتی بود که میکردن. بعد حالا طرف میگرفتش یا به عنوان برده میگرفت، خود میشد برده، تو مساخن عمرش برده بوده، مگر اینکه او بدبخت و خانوادهش پیداش میکردن، کجا بودن پیدا کنن حالا اینا. حالا به یه شکل اگر ردش دنبال میکردن و پیداش میکردن، میمدن اونجا التماسی و صاحبش میکردن که آقا اینو بچه ماست، بفروشش به ما. حالا در واقع فدیه میدادن، نه که میخریدن، پول بو میدادن که راضی بشه بچه رو برمیگردن. این زید بیچاره هم همینجور دزدیدنش و آوردنش ظاهرن مکه دیگه، لابد مکه اون آوردن که پیغمبر خریدش، پیغمبر اینو خرید. این اهل یمن بوده، از اونجا گرفتن آوردنش. وقت پیغمبر خریدش، آزادش کرد و بعد گوی بچه منه، تبنی کرد. خب مردم هم بهش میگفتن زید بن محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد. وقت خانوادش پیداش کردن، خلاصه دنبال کردن، پیدا کردن، اومدن گفتن آقا ما فدیه میدیم این بشرمونو برگردون. پیغمبر گفت بردارید، اگر میخواد بیاد همراهتون بره. خود زید نپذیرفت، گفت نه، این مرد بزرگواری که الان من تا بهشم، من نمیتونم اینا رها کنم بیام با شما. بابا تو بچه مایی، لزن حتی پدرش اومده بود، حالا هرچی بوده که برگرد توش خانواده. گفت ابدا، من یه جای بسیار ارزشمندی رسیدم و دیگه نمیام. حالا دیگرانی هم بودن اینجوری که قبول نمیکردن، چون مثلا بچه یه پولدار میشد، گفت چرا برگردم خانواده فقیر خودم پیش ایمونم. اینجا نه، پیغمبر که پولدار نبود، فقط به خاطر اخلاق فوق العاده پیغمبر، و اون متوجه بود که این آدم عظیمیه. قبل از این که حالا پیغمبر مبعوث بشه، او شیفته پیغمبر شده بود، ولی زه گفت آقا من اینو نمیتونم رها کنم، برید. اونا برگشتن و این مد پیش پیغمبر به نور پسرخوانده پیغمبر. هیچ مشکلی هم توش نبود، انشو قبل از اسلام بود، هیچ اشکال فنی در نداشت، اشکال شرعی مطرح نشده بود که بگیم حالا حرام یا حلال. اصل تبنی اشکال نداره، یک کسی بشر بگه اون بچه خودمه، اما هیچ احکامش نباید اجرا بشه، همینجور بشه که بچه چه اشکال داره، یعنی مثل بچه خودش احترامش بکنه و مثلا همه چیز زندگی براش مرتب کنه. خب حالا اسلام میاد این مسئله رو حل کنه، میخواد اینو منتفی کنه. اول میگه و ما جعل ادعیاءکم، به دنبال آیه که درباره زنها بود، میگه زنی که تو سهار میکنی این مادر تو نیست. و بعد به دنبالش میگه و ما جعل ادعیاءکم ابناءکم. ادعیاء جمع دعیه، دعیه یعنی اونی که اسم گذاشته شده، یعنی اینو بس میگفتن این بچه منه، اسم خودشو بر این بچه میذاشت، ولذا بهش میگفت پسرخونده، میگفتن دعی. خب جمعش هم میشه ادعیاء. میگه این اینهایی که شما ادعیاء خودتون میدونید، اینا بچه های شما نیستن. و ما جعل ادعیاءکم ابناءکم، اینا بچه شما نیستن. حتی ابنا هم میگه، نمیگه اولادکم، اولاد جمع پسر و دختر شامل میشه، چون معمولا پسر خونده بوده، دختر خونده نبوده. دختر اصلا نمیخواستن دختر، که حالا دیگه دختر بیارم بگه دختر خودم هم هست. چرا؟ یه عقلیه احمقانه که قبل از اسلام بوده. ذالکم قولکم به افواهکم، یه به زبون میاره که حرفای هیچ ارزش ندنه که خودتون میگید این بچمه، بگو فایده نداره. و بعد میگه این حرفا باطله، یعنی شما حرف حق و باطل و قاطع میگوید، که حرف حق میزنه خداست، والله یقول الحق. الله رو اول میاره به همه که بگه آقا اینه حق، اینه که من میگم تموم، هرچی شما میگید باطل در این باره غیر از این. و راه هدایت هم همینی که من میگم، نرید جای دیگه، هر جا برید گمراهت. و هو یهدی السبیل، خدا شما رو به راه درست هدایت میکنه. هرچی من در رابطه با هر موضوع میگم، حق اونیه که من میگم. حالا در این بار هم همین حرفای کلیه اینها که مثلا الله یقول الحق و هو یهدی السبیل، اما در هر جا که میاره مورد این که در اینجا هم هست. خب وقت میگه خب پسرخونده رو باید چکار کرد؟ اصلا حق نداری پسرخونده رو به اسم خودت بگی، به اسم فلان ابن فلان، یعنی فلان دومی خودتی، نه حق نداری، باید به اسم پدر واقعیش بگی. ادعوهم لآبائهم، به اسم پدر خودش بگو، خود به خود معلومه، خودش میفهمه هر چی باشه، باباش کی، هر کس. هو اقسط عند الله، خدا این رو عادلانه تر میدونه. فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم، اگر پدرش هم نمیدونی باز هم نه دیگه، حالا باشه دیگه، باباش معلوم نیست، خب باز معلوم نبود، این برادر دینی توه، اگه مسلمون بشه. وقت و دوست توه، تابع توه. مولا میتونه اینجا معنی دیگه، مولای معنی دوست دیگه نیست، معنی تابع تو میشه. وقت اینه، بله، برای پسر تو هم نیست. باز هم اگر نشد دوست به تنهاش بکن، بگم هر زید مثلا زمین این زید ابن حرس، اگر باباش نمیدید بگو زید، نمیخواد اسم پدرش بگی، چرا؟ شون معلوم نیست، اسم خودت روش نذار. میخواد این مسئله رو منتفی کنه، ریشه یه مسئله رو بکنه. خب بعد میخواد بگه این مسئله خطرناکه ها، جدی بگیرید. میگه من میبخشم اشتباهاتتون، اما اگر جدی بگیرید گناهه. ولیس علیکم جناح فی ما اخطأتم به، اگر اشتباهن بگی ای بچه فلانیه، باشه من میبخشم، ولی ولکن ما تعمدت قلوبكم وكان الله غفورا رحيما، خدا غفوره میبخشه، ولی اونجا که عمدی بخواید بگید دیگه قبول نیست. پس نگید اسم اینا رو، اصرار و تأکید برای این که حق ندارید اسم بچه پسر خونده را به اسم بچه خود واقعی خودتون بدونید. ولذا پیغمبرم این وقتی که این آیات اومد گفت دیگه به اسم من نگید، بگید بهش زید ابن حارثه، چون اسم باباش حارثه است. دیگه هر جور برد گفتن زید ابن حارثه، اون یه کسی اسم به اسم پیغمبر دیگه نگفت که نگفت. یه مسئله دیگه، این مسئله که اینجا این مسئله حل شد، تا اینجا پیغمبر که از اسم خودش رو حذف کرد از اسم زید، یک مسئله. دومی که مسئله خیلی از مسئله خیلی سختی که پیغمبر وقتی رنج برده توش، میخواد اون مسئله این که عروسی که داره، یعنی زن او که به ظاهر عروس این مرد میشه، عروسش نیست اصلا، عروسش ربطی بهش نداره. خب یه مجیر بچه آوردن که بده بچه خودمه، این زن او میشه عروس تو، چه ربطی داره؟ عروس تو میشه محرمت، هیچ معنای محرمیتی نداره اینجا. نه حق داره جلو تو بی حجاب باشه و نه اینکه تو حرامه بر تو، نه اینا نیست. اینجاست که این مسئله اصلی پیش میاد که پیغمبر نه فقط بگه اسم منو حذف کنید، اسم حارثه رو بیارید به عنوان پدری، این که باید عملا پیغمبر این کارو انجام بده که بگه آقا این همین زید یه زن میگیره، بعد طلاقش میده و بعد پیغمبر میاد همین زنو میگیره که مردم بفهمه که این دستور خداست. و زرم پیغمبرم خیلی داره حد بده، نمیخواد اینجور شیال زن جور مردم، او حالا جور زن پسر خودشم گرفته اینجوری. این آیه بعدن میاد تو همین سوره است بازم، اما خب اینجا نیومده، یعنی به دنبال یه حرفان می آیت مربوط به این موضوع بودم اینجا نمیاره. چرا؟ چون یه جای دیگه بعد دوباره حرفای دیگه درباره پیغمبر و درباره ازدواج های پیغمبر میگه، که بعدا میگفتم همش برای پیغمبره، درباره ازدواج های پیغمبر میخواد بگه، این را هم اونجا میاره. خب ولی خب اونجا جاشه، حالا در رابطه با تبنیان میگیم، اونجا هم سر جاش هم میگیم که میگه فلب ما قضا زید منها وطرا زوجناکها، بعد که زید با او ازدواج کرد و عروسی کرد، یعنی دقیقا مطمئن باشیم که زنش شد، بعد اینو به همسری تو دارم، یعنی وقتی که خب خود طلاقش داد، نمرد، طلاقش هم داد، وقت این زن پیغمبر شد. بعد زید در زمان پیغمبر وفات کرده، یعنی شهید شده، ولی این قصه قبل از شهادت زیده که فقط طلاق داد و بعد پیغمبر این به دستور خدا زوجناکها، ما تو را این ما این رو زن تو قرار دادیم، به زور باید قبول کنی. تا دیگه اصلا عملا اینجور میشه که مردم بفهمن این زشتی این قصه، قبح این قضیه ریخت، خود پیغمبر اجرا میکنه، ولی این رنجیه که پیغمبر خودش میکشه. این هم یه مسئله، مسئله تبنی. یه مسئله دیگه اینجا هست که اینجا نشون نمیده، خدا به دقت که بکنه آدم میفهمه این حرفا چی داره میگه. مسئله ولایت، بگم هر نکته بر پیغمبر آمد بگه، مسئله ولایت پیغمبر رو هم اینجا مطرح میکنه. حالا این که این چرا اینجوریه و چرا تو اینجا آورده، نه این حرف مفسرین کار من ندارم، اما میگم دونه دونه مسئله گفته بعضیاش توی جاهایی اومده که حالا نمیدونم چرا اینجا گفتی، حالا چرا قبلش نگفتی، چرا بعدش نگفتی. مسئله ولایت نگاه کنید، این آیه که خوندیم در برای پسر خونده که گفت اگر این پدرش رو نشناختی فاخوانکم فی الدین و موالیکم، این موالی این ولایت یعنی چی؟ ولی یعنی چی؟ یا مولا یعنی چی؟ سر این بحث ها شده. اینجور که من از مجموع حرف ها میفهمم که ولی اونیه که حق داره، یه حقی داره علیه تو، بر تو، این بهش میگن ولی. ولذا هم ولی دو طرف است، چون معمولا این از تو چیز حقوق امام سجاد ببینید این نشون میده همه حقوق دو طرف است، پدر حق داره، پسرم حق داره، نمیدونم بزرگتر حق داره، کوچکترم حق داره، والی حق داره، رعیت هم حق داره، همش حق دو طرف است. و این مولا هم از الفاظیه که دو طرف است. چرا دو طرف است؟ به خاطر همین، چه مولا بگیم چه ولی بگیم هر چی بگیم دو طرف است. اگر معنی دوست باشه دو طرف است، این دوست اون اون دوست اینه. اگر بگیم مثلا تابع و مطبوع، این تابع و مطبوع، هر دو تاشون که تابع کسیه، اون مطبوع اینو که این تابعشه، هر دو تاشون میشه گفت مولا. چرا؟ چون هر دو بر همدیگه حق دارن، ولذا هر دو مولای همدیگه میشن. ولذا این که میگه اون هم از اینها مولای تو هم هستن، اخوانکم فی الدین و موالیکم، یعنی این پسرخونده برادر تو و مولای توست. این مولای تو تو زنان مولا یعنی ارباب، بس مولا به علی میگه مولا، نه اینجوری نیست، وارونه شه. اگه به این معنی شد تو مولای اونی، معنای مولا وارونش هم هست دیگه، یعنی او تابع تو، اون بهش میگه مولا که اون هم حق بر تو داره، به این معنی مولای توه اونم. خب و الا ولو زیر دست باشه، یه ولایتی، یه حقی، یه حق دیگه. بعدش فوری میگه حق پیغمبر که اصل حق النبی اول ولا، چه مناسبه دارش اینجا آوردینو؟ النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم و ازواجه و امهاتهم. خب این یه ولایت بزرگی که پیغمبر داره، نداره او ولایت اصلی پیغمبر رو میگه، اما داره میگه هرچی من گفتم از ولایت میگم، هرچی از حق میگم، بیش از همه پیغمبر بر همه حق داره. خب وقتی برم بیشتر حق داره، ولایت اصلی هم در ضمن این موضوع میاد، اما اینجا موردش اون نیست. اونقدر بر مردم ولایت داره که از خودشون بیشتر خواهد، این همون اصل ولایت اصلی میاره ها. اما خب این مسئله حقوق اونجا مطرح میشه که همه حقوق که پیغمبر داره، حق که پیغمبر بر تو داره بیشتر حق خودشه، ولذا حق این اونم ضمنش میاد. اگر او دستور داد و خودت هم چیزی تصمیم میگرفتی، تصمیم او باید انجام بگیره، نه تصمیم تو. چرا؟ چون او اولاست بر تو. او وقت ولذا این حق کلی پیغمبره که بر همه باید همه چیز، تو همه چیز، تو هر چیزی که ولایت مطرح میشه، اطاعتش بکنی، احترامش، جوابش بگی، نمیدونم حالا از او دفاع بکنی و هر چیزی که میگه همه اینا توش هست. و بعد یه نکته دیگه هم اینجا میگه و از باج هو امهاتو کم، که اینجا همه دیگه به همه زن پیغمبر میگن ام المؤمنین، سر همه یک کلمه، همه دوتا کلمه که تو اینجا ورده، به همه شو میگن ام المؤمنین، باشه ام المؤمنین به معنی قبول. وقت ولی موضوع چیه که ام المؤمنین؟ یعنی چی ام المؤمنین؟ یعنی این که اولا مثل مادر باید احترامش کنی. خب مادر واقعی که نیست، که مادر مردم که نیست، زن پیغمبره، نه مادر مردم. اما موقعیت مادر باید داشته باشه. آدم با مادر چه ارتباطی داره؟ اولا این که باید احترامش بکنن، احترام خب احترام زن پیغمبر باید بکنن، عنوان چون زن پیغمبرن، مثل مادر باید ازش احترام بکنن. کسی نگه اطاعت ها، اطاعت مادر واجب نیست، باید احترامش واجبه، راضی کردنش واجب، نه واجب، نه اطاعت. اطاعت ها بذاریم کنار، اصلا پدر هم او که واجبه احترامش و نگه داشتنش و ایناست. خب و بالوالدین چی؟ احسانا اینها. وقت ولی و یه نکته دیگه هم که اینجا هست، اون که ازدواج با اینها حرام، مثل مادر. ازدواج با زن پیغمبر بعد از پیغمبر مثل این که با مادرت کس بخواد، یه بدترین و زشترین حالته. میخواد بگه با پیغمبر که یه جا دیگه هم میگه ولا تنکحوا ازواجه من بعده ابدا، هرگز بعد از پیغمبر با همسرای او ازدواج نکنید. که ظاهرا اینجا ای که میگه از جمهورم یکیش هم اینو داره میگه. خب بعدش چیز یه حق دیگه بی دنباله، میگفتیم ولایت که سه تا ولایت دنبال هم میاره. اول این اولش که اون موالی ان، اونها اون به سرخونده ها موالی ان، یه ولایته. یکی این ولایت پیغمبره که بازم حق پیغمبر، اونها هم ولایت حق داشتن بر پسرخونده، حق داره به یه معانی. اینجا هم پیغمبر تمام حق داره بر مردم از همه جهت. و یکی از حقوق خاص پیغمبر که فرق داره به بقیه، که این اولا بودن، اینجا یکیش هم این میشه، همه که زن پیغمبر فرق دارن به زن دیگران. و بعد حق سوم، مسئله سومیه که الان اینجا مطرح میکنیم، این که آیا در مؤاخاتی که اتفاق افتاد ارث مطرحه یا نه. این هم از اشتباهاتی که پیش اومده بود که اینجا میخواد این مسئله رو حلش بکنه. خب حالا میریم به موضوع مؤاخات. مؤاخات هم باز از کار خاصی که خود پیغمبر کرده، همه این کارا مربوط به خود پیغمبره. پیغمبر مؤاخات کرد یعنی چی؟ خب ببینید یه مشکل بوده دیگه، یه عده زیاده هم روی پیغمبر اهل مکه، مسلمان های مکه هجرت کردن رفتن مدینه، خب فقط فرار کردن اومدن، حالا چی؟ چی کار کنن؟ رو خواهد زندگی کنن؟ بعد این مسئله رو حل کنه پیغمبر. بیره که جور فکر کنید نمیشه. خب گفت آقا هر مهاجری با یکی از انصار برادر میشن، این بهش میگن مؤاخات. خب وقتی برادرش میشه دیگه، اون انصار هم بیچاره ها خیلی هم خب با محبت اومده بودن که حالا به هر کاری بخوان برای اسلام بکنه، دی اول اسلام حاصل با اون دافع قویی که هم داشتن، پیغمبر گفت اینا بعد مؤاخات بشید. قبول کردن همه. انقدر رفاقت و محبت زیاد بین اینها شد در حدی که فکر میکردن که ارث میبرن، بلکه ارث میبردن. یعنی وقتی میمرد ارث میداد، ارثش به این برادر که ده برادر دینی به طور کلی، برادر مؤاخاتی فرق میکنه، ولی برادر دینی همه برادرشن، همه که ارث نمیبردن، ای ازش ارث میبرده. و همه فکر میکردن واقعا این برادرشه، ارث میبره اینان برادر. خب میخواد این مثلا هم حذفش بکنه. خب اصل مؤاخات کار خاصیه که پیغمبر کرده و حالا هم حذفش هم باید پیغمبر اینجا بیاد حذف کنه، بعد برنامه بشه، بعد گفته بشه. خب میگه که چی؟ و اولو الارحام، به دنبال همون آیه قبلی، و اولو الارحام بعضهم اولا به بعض. خب این ولایت سومه، یعنی حق سومیه که اینجا مطرح میشه به عنوان ولایت، که و اول ولایت پسرخونده است، یعنی حق پسرخونده است، بعد حق پیغمبر، بعد حق اولو الارحام. میگه که اولو الارحام یعنی رحم آدم، رحم آدم یعنی خشقومه آدم دیگه. حالا یک کلمه میخواد رحم کار ندارم که چی معنی میده اینجا. خب میگه خیشاوندان آدم، خشقومه آدم، اونا مستحق تر از دیگرانن. یعنی چه؟ مثلا یه انسان حق ندارم بقیه. اولا و اولو الارحام بعضهم اولا به بعض، خشاوندان به هم دیگه ولایت دارن. در رابطه با چی؟ خب بعد دیگه تفسیر شد دیگه، یعنی ارث. ارث مخصوص ایناست و الله چه ولایتی دیگه دارن، چه حق خاصی دارن که پیغمبر که قرآن باید بیاد بگه این حق دارن، بر هم دیگه حق دارن و دیگران این حق رو ندارن. حقی که دارن همینه، ارث هیچ دیگه هم نیست. ارث حق خاصی که بین خویشاوندانه، طبق برنامه خاصی که تو ارث هست، که آیات زیادی در بر ارث اومده تو قرآن که اونو مشخص میکنه، همه اونها هم خویشاوندانه. یه غریبه که حال به عنوان یه حال قصه که اتفاق افتاد بیاد مؤاخات کنی، یا هر آدمی دیگه هیچ حقی نداره. خب ولازم ای که اولو الارحام بعضهم اولا به بعض فی کتاب الله، تأکید در کتاب خدا اینه، نه فکر کنید شوخی داریم. من الاولا از کیان؟ من المؤمنین والمهاجرین. مؤمنین یعنی از همه، یعنی این خیش قومته، این حق داره، این حقش از همه مؤمنین بالاتره، یعنی ارث فقط بال اینه، از همه مؤمنین به طور کلی، یعنی همه اونایی که برادر دینیتون، برادر ایمانیتون، اونا رو بلش کن، اونا این حق رو ندارن. میگه مل مؤمنون اخوه جای خودش، او همه او محبت ها و چیزها و اینایی که اخوت ایمانی رو میگه اون جای خودش، اما ارث حق ندارن. و بعد به خصوص مهاجرین رو میگه، من المؤمنین و المهاجرین، که بعضی گفتن مؤمنین لابد منظور انصار، خود نه، یعنی شما مؤمنین مهاجرین مؤمنین هن، اما مؤمنین به طور کلی. و چون موضوع سر مهاجرینی بودن که اینجا این توی مؤاخات شرکت داشتن و اینا ارث میبردن، میخواد اینو حذف کنه، ولی اسم مهاجرینو به خصوص میاره، من المؤمنین و المهاجرین، میگه اینا حق ندارن. این ولایت سومیه که مطرح میشه، که حالا این در رابطه با موضوع سوم بود که بخواد تو این سوره حلش کنه. اول زهار بود، بعد تبنی بود، بعد ارث بردن در مؤاخات بود. بعد حالا میخواد اینو وقتی حذفش میکنه این ارث رو، یه استثناء داره، اون استثناء هم میگه اینجا، الا ان تفعلوا الى اولیائکم معروفا کان ذلك فی الکتاب مسطورا. میگه حالا اگرم میخواستید حالا محبتی بکنید به اولیاءتون، به همونایی که حالا بر هم حق برادری اخوت و دارید، اینا بخواید محبتی بکنید، میشه، او اشکال نداره، اینجا استثناء داره اینجا، و کان ذلك فی الکتاب مسطورا. این نترسید که گفتمون در کتاب خدا این هست، این باش، این هم در کتاب خداست، اشکال نداره این موضوع. که این بعد حالا تفسیر داره، که تفسیری که خود پیغمبر گفته و مثلا ائمه گفتن، که این استثناء یعنی چی؟ یعنی این که آدم حق داره اگه خودت بخوای، الان تفعلو، خودت بخوای اضافه کنی یه حقی، که آدم حق داره یک سوم ارث خودشو چیز کنه، بیشترم نه، بیشتر از حق تو نیست، تو حق داری به بچه هات بگی، اون حق حرفتو میرزن دور. خب یک سوم ارثشو میتونه آدم به هر کس دلش بخواد ببخشه، میخوای از موقع به این برادر دینیت موقع ببخشه، ببخش، و به هر کس دیگه هم موقع ببخش، نه که حالا فقط این، کلیه دیگه مؤمنین هم داره میگه، نمیگه آدم دیگه، به هر کس میتونه طرف چیز کنه و این یک سوم ببخشه، یا یه مقداری از سوم، حد اکثرش یه سوم لازمه، سبب یه سوم ببخشه اگر خواهد این کار بکنید، این اشکال نداره، ولی این بیشتر از این نه. خب یه موضوع دیگه هست که قبل از که برسیم به غزوه احزاب، که خود سوره به اسم احزابه و اون مقدار زیادی از آیات این سوره رو میگیره، و موضوع اصلی، یکی از موضوعات اصلی، البته میگم همه موضوع اصلی، همه مسائلی که در باره مزایایی که پیغمبر داره میگه، که اینم یکی از اون مسائل، گرفتن میثاق یعنی پیمان از پیامبران. خب دو دقیقه بیشتر وقت نمونده، این فایده نداره، انشالله ما اینم یکی از مسائلی که یه باره تو این وسط میاد پیمان رو مطرح میکنه، به چه مناسبت؟ چه ربطی داشت به مسائل قبلی، مسائل زهار و پسرخوندگی و نفهم چی و ارث مؤاخات و اینا، چرا پیمان میاره؟ چون همه اینا رابطشون یه چیزه، خصوصیت های پیغمبر، ویژگی های پیغمبر، امتیاز های خاصی که پیغمبر داشته، زحمت های و رنج هایی که پیغمبر کشیده، ولی یکیش هم میثاقه، و یعنی بحث میثاق رو توی سوره مائده آورده مفصل، تو جای دیگه هم آورده، بحثش اونجا مفصل آورده، اینجا ورزا مفصل هم نمیگه، زهار هم گفتیم تو سر مجادله مفصل آورده، اینجا وعد اشاره میکنه، چون اینجا موضوع اصل اون بحث نیست، موضوع امتیازهای پیغمبره، میثاق هم یکی از امتیازهای پیغمبر، امتیاز خاصی که پیغمبر بر همه انبیا حتی داره، که انشالله تو جلسه بعد. و السلام علیکم و رحمت الله، اللهم صل علی محمد و آل محمد، اللهم صل علی محمد و آل محمد.